رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. امروز 14 شهریور ماه 1401 هست و جلسه 52 از جلساتی که تحت عنوان تصویرسازی از صدر اسلام با محوریت حضرت زهرا خدمتون هستیم. آقای خوبت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که سلامت باشید و تندرست باشید.
باشید، من همینجوری داشتم به شکل بتونم میخوام بذارم تفعال به شکل دلی نحیفه رو باز کردم، این عبارت اومد. اصلا نحیم کنم دستان ده مرمود و اقبل الهیت به وجه کلدی ادا اقبل تر بهی علا اسیرن پککتر. خدایا اونجوری که با اون وجهت که وقتی رو میکنه به کسی، اگه اسیر باشه آزاد میکنه. و علا ظالن هدیتر و علا حائرن ادیتر و علا مقترن اغنیتر و علا ضعیفن اولیتر و علا خائفن امنتر فلا تخلنی لقاء عدوه و عدوی ما یا ذل جلال و الاکرام. این عبارت عجیب
بحث ادامه یا صلات ایشون بود لامر المخوف. خب خدا رو شکر میکنیم خدمت دوستان بزرگوار هستیم. بذاریم من این سفرم اشتراک بگذارم. عرض کنم خدمتتون که هی من میرم این مرور میکنم این صفحاتی که تا الان داشتیم، خلاصه هایی که برداشتم، و بعد هر دفعه یه جوری به نظرم یه شکلی میرسه. این سری مرور آنچه که گذشته، ولی آقای خوبت به یه بیان دیگه است. رفتم تک گزاره ها رو شکار کردم. این سری ما 12 راجع به حضرت خدیجه گفتیم. بانو خدیجه الگوی از پیش تعریف شده فاطمه در به اوج رساندن ولی الهیه که به زعم دشمنان خدیجه توهم وحی را پروبال داد و با بذل همه چیز در میدان نیز همین نقش را ایفا کرد. از نظر دشمنان خدیجه یه همچین معنی داره. خب بانو فاطمه همچین معنی داشته باسه اونو. چشه اون؟ اسماء فاطمه دستگاه اقامه دین بود، یعنی همه اون جلساتی که اسماءشو گفتیم. ازدواج فاطمه و علی محمل بروز بیشتر فاطمه برای اعلان دینداری در وجه مدنی، شکلگیری ستاد فرماندهی اهل بیت در حاکمیت و ادبیات سازی آخرت گرایانه بود. حدیث مفاخره یا فضایل، ساختارشناسی فضایل و جریان سازی و جامعه سازی را در نقش های زنانه و مردانه تفصیلی کرد. شأن هلعتا زندگی برای امت شدن را ترسیم کرد. مصداق اهل بیت، سبک محوریت خانواده، ملکوت زندگی. شناخته شده بودن بانو فاطمه به عنوان یگانه روزگار در استفاده از دعا و قدرت اتصال به غیب مطرح بود. در روایات تعامل با یهود و رسول الله و همین موضوع تو جنگ خیبر و ربطش به تصرف فدک واضح شد. در واقع فاطمه سلام الله علیها جنگاوری بود از بعد دعا. ساماندهی مالی و احیا و سازندگی همگی در دست فاطمه بود و میراث خدیجه محسوب میشد. اسناد وقف نامه ها القاء این مفهوم که از تولید توحید و تقرب حاصل می شود. اینا کار فاطمه بود و اون جلساتی که به این موضوع اختصاص پیدا کرد. از تحلیل سقیفه معلوم شد اهل بیت هرگز ضعیف عمل نکردند، بلکه درک حاکمیت دینی نیازمند بلوغی است که جز از رهگذر زمان به دست نمی آید. نقش فاطمه در تعریف نفس رسول خدا در ماجرای مباهله که معرفت اهل بیت را از دو دریچه لازم کتاب و عینیت زندگی تحلیل کرد. اینا همه خلاصه است و جملات. در تحلیل روایت دعای نور علی رغم تأکیدات تاریخ بر سکینه فاطمه در این ایام تأکید شد. همچنین روزهای پایانی عمر ایشان لیلت القدر بشریت. سقیفه آینه معرفی اشخاص و نقشها در نسبت با فاطمه بود. فاطمه فدک را دلالت حکومت قرار داد. با کنار زدن فاطمه زن در آسمان تحولات غروب کرد و به حاشیه رفت. آقای خوب نظرتون چی بود راجع به این خلاصه؟
بسیار عالی، بسیار عالی.
خیلی عجیب غریب بود،
خیلی شکوهمند بود. این متنی که نوشتین رو اگه یه نفری شروع کنه خطبه های نهج البلاغه رو بخونه، دقیقاً خطبه های نهج البلاغه رو هم راستای با این مطالب میبینه، همشون. بعضیش نیست. حالا امیرالمومنین مثلا راجبه خلیفه اول صحبت کردن، خلیفه سوم هم صحبت کردن، ولی راجبه خلیفه دوم به نظر میرسه که تعمدن صحبت نکردن. و حالا خیلی جالبه که این مطالبی که گفته شده خیلی همخوانی داره با نهج البلاغه. دوستانی حالا حسنه داشتن یه موقع هایی زحمت بکشن نهج البلاغه رو بخونن، بلخص اون قسمت هایی که راجبه سقیفه هست، راجبه اتفاقات زمان پیامبره، راجبه خود پیامبره، راجبه جاهلیت، اونا خیلی مطالبه هماهنگی داره.
پس شما درد نکنن، نه همه به برکت تدبر بود و در واقع تدبر یه توانیه که در خود قرآن و استفاده از قرآن خیلی متبلبر و درخشنده میشه، ولی یه توانیست که مستقلن وجود داره، میشه با تدبر یه ماجرایی رو نگاه کرد و این همه نکات از این سمت در بیاد. شاید اون موقعی که استاد داشتن این نکات رو که من قررش رو در واقع از این همه جلسه آوردم میگفتن، شاید همه این موارد اینطور نبوده که نهج البلاغه مثلا پیش چشمشون باشه. ظاهرا این ایام اخیر خیلی تمرکز ویژه پیدا کردن، یعنی حالا قبلا سابقا هم مطالعه بوده ولی این ایام اخیر ویژه است. ولی به هر حال وقتی آدم از یه سر میره این گزاره ها در میاد، از یه سر دیگه توی روایات مثل نهج البلاغه اونا رو میبینه، خیلی جالب. تمام این روایات حول یک گزاره اصلی و مهم بود که اونم باز تو همین جلسه بود. تاریخ کفاف تحلیل این دوره را نمیدهد و نیازمند نگاهی قرآنی هست. الحقم که همینطور. حالا تو ادامه بحثایی که هفته گذشته مطرح شد، ما یه متنی از کتاب تاریخ یعقوبی خوندیم که مکالمه بود از حضرت زهرا و زنان قریش که فرمود حقشون، ذمه‌شون، وصیتشون و حرمتشون نادیده گرفته شد. و اونجا یه اشاره هایی هم داشتن به این که همون جفایی که در حق حضرت خدیجه شد به ایشون میشه و اون درخواست بی‌ادبانه‌ای که کرده بودن بعضی از زنان که خواسته بودن که در غسل او شرکت بکنن، و این جواب خیلی جدی رو از حضرت زهرا سلام الله علیها دشت کردن. اصطلاح ما ادامه جلسه گذشته رفتیم به سمتی که این یه گفتگوی دیگری که در واقع یه جور خطبه است، یه خطبه، حتی حالا من یه جا شنیدم تعبیر فدک صغرا هم بهش گفتن، ولی حالا منظور یه دو تا خطبه نقد شده باشه از حضرت زهرا، یکیش اینه که مختصره و یکیش خطبه فدکی است که در واقع این اینجا بوده، توی یکی از همین عیادت ها بوده از ایشون. لمش تدت علت و فاطمه بنت رسول الله اجتمع عندها نساء المهاجرین والانصار فقلنا لها یا بنت رسول الله کیف اصبحت من علته که زنان مهاجر انصار جمع شدن رفتن عیادت حضرت زهرا سلام الله، پرسیدن که حالت چطوره، کیف اصبحت، چگونه صبح کردی از بیماریت، چطوری بگو. فقالت اصبحت والله عائفتن لدنیا کن، به خدا قسم صبح کردم در حالی که متنفرم از دنیای شما. نکته مهم آیه خوبتیه این تعبیر کومه، خطاب زنان هستن. گفتم شاید نکته ای توی این موضوع خابیده باشه، شاید متداول باشه تو بحث ادبیات، ولی شاید هم نکته ای توی این هست. خطاب زنانن علل قاعده، ولی حضرت به جای کنه از کم استفاده کرد. انت بعضی از نسخه ها کنه گفتن، حالا مثلا در مورد رجال کنه مثلا
در نظرم اون همه کمه دلیلش هم اینه که اینا وقتی میخوان یعنی تعبیر کنایی بکنن که یه نفری از دیگه مثلا از هویتش صادق شده، جنس اون یه جنس رو میارن.
یعنی زن از هویت ساقط شده میشه کم دیگه ها؟
میگه زنی که از زن بودنش ساقط شده مرد شده. و مردی که از مرد شدنش ساقط شده به چی تعبیر میکنن شما مرد نیستی.
اون میگن اشباه الرجال ولر رجال.
بله. حالا اینا این به نظرم کمش چون خیلی بعیده که مخاطب زن باشه کم گفته بشه. این در واقع اگه همچین چیزی باشه به این دلیله که اینا از مفاصیت قانتات و حافظات و دلغیبشون خارج شد. خارج. یه پارچه مرد شده.
بله. اصبحت والله عائفتن، عائفتن اون عفافه دیگه، ولی اینجا به معنی تنفر میده، یعنی سیرم از دنیات. قالیتن لرجالکم، قالی همون
عائفتن دنیاکم، یعنی اینکه دنیای شما نتونسته من رو اشکنه، دنیای شما نتونسته. درسته این نفرت ازش میشه آعف وقتی میگه، یعنی اینکه کف نفس دارن دنیای شما خودتون، من دنیا
ارزونی خودتون.
آره اینطوریه. فالی هم که به من یه اون حالت اعراض و اینکه
ما بده اکرب بکه و ما قلا
قالیه. بله یعنی این که خیلی مثلا یه اعراضی براعت جدیست.
های خوبت یه غالی داریم، غالی با غین که معنی قلوف کننده است، یه دونه هم قالی داریم که معمولا برعکس اون میاد. میتونیم اینو مثلا در نظر بگیریم اگه تنفری هم هست از باب نادیده گرفتن و کوچیک گرفتنه به خاطر تقابلش با قالی.
قالی به من اینه که من کاری ندارم با اونا دیگه.
قلا
من با اونا نسبتی نیست.
مرا نسبتی نیست.
ببین آفل دنیا یعنی من نسبت به دنیا کف نفس دارم، منو با دنیای شما نسبتی نیست از جهت عفت، منو با مردان شما نسبتی نیست از جهت نسبت ولایت. این خیلی حرفه ها، یعنی حضرت صدیقه طاهره وقتی یه همچین چیزی رو ادعا میکنه یعنی ادعای ولایت میکنه که میگه من کاری با اونا ندارم. و خب از همین اگه کسی خوردش شیشه داشته باشه میگه که تو بستر بیماری هنو دست بر نمیداره، هنو احساس میکنه بر مردانه ما ولایت داره. یه خودم شما خودتون رو بذارین جای اون زن ها و یه خودم با بد بینی این خطبه رو گوش بدی. یعنی
فکرش اینطوریه،
وقتی با بد بینی گوش میدین، نمیگم بد بین باشین، یعنی اونا رو هم درکشون کنید، یعنی اونا چی میکشتن از حضرت صدیقه طاهره، اونا خیلی در اذیت و آزار بودن، یعنی هرچی میشنیدن حالت کنایه و طعنه احساس میکردن. کلن وقتی که آدم خوردش شده باشه بحکه میاد، وقتی خدا حرف میزنه مثلا میگه این ناعتا اینا کرد کوسر، چی کار میکنه؟
شانه میشه. نه
شانه میشه اصلا، احساس تنه، احساس میکنه خدا داره بهش تنه میزنه، احساس میکنه رسول داره بهش تنه میزنه، میگم بیا هدایت هدایتت کنی، میگه این چقدر سر خودش معطله، میخواد ما رو هدایت کنه.
یه وقتی به من میگی حالت چطوره، یعنی میخوای بگی من مریضم؟
آفرین آفرین.
چی فکر کردی وقتی میگی این حالت احوالت ردیفه، یعنی میخوای بگی من ندارم تو دارایی؟
احسن،
خوبه اینجوری خوردشی شد.
اینو برای چی میگم؟ میخوام بگم که وقتی حضرت میگن منو شبان غصب بدین، شبان کفن کنین، این توی همچین جد میدارن زندگی میکنن،
بذار اذیت نشن.
آها بذار اذیت نشن،
زرهم
خیلی خیلی دردناکه این حرفا، خیلی دردناکه. یعنی انسان تو مسیر هدایت طوری قرار میگیره که اون هادیه خودش رو طعن زنش حساب میکنه.
لفظتهم قبل ان عجمتهم، بیرون انداختمشون، یعنی به میوه تشبیه کرده، قبل از این که گازی بزنم مثلا به اون میوه، مثلا
تو قد شده
های یکی لفظ تو هم قبل ان عجم تو هم، یعنی اونا رو بیرون انداختم از دهانم قبل از این که مثلا تکن یه میوهی که قبل از این که گاز بزنن اونو بیرون بندازن. و شنعت تو هم بعد ان صبر تو هم. حالا قبلش آیا خوبه یه سوال واسه من مطرح شد، یعنی اون چه که به این کم این زنان زنان از هویت خارج شده برمیگرده، یعنی اینا از دار کلن دنیا، یه دنیا دارن یه رجال دارن دیگه، ها هیچی دیگه نداشتن انگار، یعنی مؤلفه بندی بشه دنیا کم رجال کم، همچه حالتی بود. حالا در ادامه میگن لفظتهم قبل ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم، یعنی حالا شنع به معنای در واقع تنفره، باز بعد از اینکه اونها رو آزمودم. فقبحن لفلول الحد و خبر القنات، زشت باد به کندی در واقع مثلا شمشیرهای کند شده، به کندیشون انگار از کار افتاده مثلا. و خبر القنات یعنی بازم در مورد قنات به معنی نیزه است، نیزه‌ای که در واقع از کار افتاده و اثر خودش رو از دست داده. و خطل رأی، اینجا یه در واقع توی ترجمه چیز توی ترجمه معانی الاخبار، چون اینو من دارم از معانی الاخبار میخونم براتون، اینا رو واژه‌هاشو خیلی جالب، چون واژه‌هاش مهم بوده که تو معانی الاخبار اومده دیگه. سبرتهامو میگه اینا رو آزمودم، قبحن لفلول الحد و گفته که سیف مفلول شمشیریه که لبش رخنه افتاده و کند شده. اینجا خبر القنات هم به معنای در واقع سستیه، حالا سستیه بازم همون کندیه در واقع از کار افتادگی نیزه است. و خطل رای، خطل رای به معنای تزلزل و استراب رای نظره. و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. این آیه رو به کار بردن و شاید این آیه داره تحلیل میکنه که اینها مشمول غضب خدا، سخط خدا شدن و تو عذاب جاودانن. فرمایشی دارین روی این تعابیرهای خوبه؟
فکر کنم یه خورده باید استیه با دقت بیشتری رفت. الان مثلا ببینیم اون نفس دهم، این حالت در واقع بی‌اعتنایی فرد قبل ان عجم تو هم، این یه مقداری بایستی چون ذهن مثل این که این داره این چیزی که تو ذهن اونها مطرحه و عکس اون تو ذهنشونه، تو ذهن اینهاست. یعنی مثلا اینا حسشون اینه که شوهرانشون چاره ای نداشتن، کار پخته ای انجام دادن. مثلا یعنی شما باید از این واژه ها آینه بشه اون چیزی که تو ذهن اونهاست در بیاد. و به همین دلیل وقتی که دارن نفس تو هم قبل ان عجم تو هم مطرح میکنی، باید تو ذهنتون باشه که اینا میخواستن خودشون یه جورایی مطرح بشن، یه سری تو سرها بشن. میگه چرا؟ چون واژه وقتی استفاده میشه شبیه کلاست، نه چنین است که به یه همچین چیزی رسیده باشند، بلکه نفسته شدن.
من یه سوال بپرسم آقای خوبر، چی میشه که یه کسی به کام ولی الهی میوه بشه و میوه دور انداختنی بشه؟
بله، این در واقع همینطوره، میوه بشه به این اعتباره که اون در اثر اسلام و به یمن برکت دین به یه مقام موقعیتی رسیده، نمیشه اون رو تردش کرد. در حال یه جایگاهی داره و اگه بناس عالم رو فتح کنه همین باید فتح کنه. به این دلیله که این در واقع اینا یه خورده باید به اون نطق اون افراد، اون چیزی که تو ذهنشون حاکمه. مثلا وقتی این آیه به سما قدم تو لهم انفسهم، اینا احساسشون میده که اینا طبق رضایت خدا عمل کردن. اینا احساسشون این بوده که این کاری که شده از درد ناچاری بوده و خدا هم راضیه که این کار انجام شده.
این به من فهمم بگم بله. فهمم بگم کمک کنه به فرمایشتون. اینجا خب دارن اینا موقعی میان عیادت حضرت زهرا که حضرت زهرا علل قاعده ضربه خوردن، یعنی تعرض شده به جانشون. احتمالاً کسانی که اومدن کسانی هن که شاید برکنار بودن از این تعدی، مثلا شاید شوهراشون دخالت نداشتن در این حمله به خونه حضرت زهرا و جسارت. چرا دارم این حرفو میذارم؟ چون هرچی حضرت زهرا داره میگه راجب کندی و مفلوکی و این خصوصیات داره میگه، میتونیم اینطور تعبیر کنیم یه جورایی اینا خودشون رو جسته از عذاب بر عده‌ای خاص تلقی میکردن. حالا این جوابو میشنوم؟
ممکنه، بله، احتمالش زیاده.
حالا بفرمایید، ببخشید خود.
این خیلی خوب بود. به هر حال یونین این توی ذهن اینا یه حال هوایی دارن. حضرت به خاطر اینکه این حال هوا شکسته بشه چیکار میکنم؟ این صحبت رو میکنم به عنوان اتمام حجت. اگه این نبود اتمام حجت، خب این صحبت رو حتما نمی کردن. و ادامه این خود بره که ببینیم این کامل مشخصه.
از دیدی تشبیه های خیلی عجیبی دارن. لا جرمه لقد قلتهم ربقتها و شننت علیهم آرها فجدعن و اقرن و سحقن لقوم الظالم. اینجا چند تا کلمه باید معنی بشه. یکی ربقه است که اینجا فرمودن یک سمت از ریسمانه که به گردن گوسفند و غیر اون ببندن. یکی هم شننت است که به معنی پاشیدنه. جدع و عقر و سحق هم حالت نفرین دارن، ولی جدع به معنی این مسله، یعنی مسله شدن. عقر هم به معنی زخمی شدنه و سحق هم به معنی اینکه دور باشد و اینا. حالا به هر حال حضرت میگن که من قلاده این دنیا و این یاری اینها رو به گردنشون انداختم و اون گرد آر رو بهشون پاشیدم. شننت علیهم آرها، آرش رو بر اونا باقی گذاشتم. بعد یه حالت لعن انگار پیدا میکنه، حالا تو مقام دور از رحمت بودن. جدعن اقرن سحقن لقوم الظالم.
یعنی یه نکته خیلی مهمه اینجا که دیدین تو خونه ها پدر مادر رو وقتی بچه هاشون اذیت میکنن، بعضی ها با یه اخ چیز میشن، سر پا میشن، حساب کارشون میاد. بعضی ها رو باید علاوه بر اخ هم بهشون هم کرد، تو اتاق گذاشتشون توبه فشون کرد. بعضی ها یعنی هرچی که فرد فاصله میگیره از مقام تربیت، این توبی خواهم شدید تر میشه. با شما فکر کنید، حالا بعد ممکنه بعضی ها احساس کنن که این سطح توبیخ چرا باید اینقدر زیاد باشه. این نشون میده چقدر این دور شده که حتی با این سطح توبیخ هم هوشیار نمیشه.
بله.
ولی اون اخبر حضرت فاطمه کفایت میکرد
با اون رعفتی که داره.
ولی ببین اینقدر دور شده که باید بگم جزعن افرن سختن. همین فقط سخش کافی بود. همین که به یکی بگن تو قوم ظالمینی. من نمیدونم کسی تو اون جلسه باشه و مثلا از قصه دق نکنه یا نمیره. همون جا اصلا سیه نظره نمیره، مگر اینکه اون شخصیتی که داره این حرف رو میزنه رو حرفشو احساس کنه که اصلا همینطوری داره میزنه، یعنی این رو لسان خدا ندونه. اگه این لسان خداست و تو اسمت قوم ظالمه و برای تو آر و برای تو در واقع این موارد قائل شده،
واسه زنده ای
آر قائل شده، این دیگه ببین دیگه تو خود بخوان حدیث مفصل اصلا. این یعنی این خیلی فاصله گرفته از خانواده اهل بیت.
عجب. ویه ها انا زهزهوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و مهبط الوحی الامین و التبین به امر دنیا و دین الا ذالکه هو الخسران المبین. این زهزهوها یعنی جابجا کردن ان رواس رساله، اون لنگرگاه در واقع رسالت، قواعد نبوت هم که به معنی ریشه در واقع نبوت، مهبط وحی مشخص، وحی الامین، و تبین هم فرمودن به معنای داناست، دانا، دانای به امر دنیا و دین، در واقع از یعنی از جای درست خودش خارج شده. همه اینا داره اینو میگه الا ذالکه و الخسران المبین. فرمایشی دارین آجاقا؟
ببینید این اون نکته که در مورد امیرالمومنین میگفتم و خیلی تایید میکنم، اون چیزی که در مورد اهل بیت امیرالمومنین از زهرا مشهور بوده اینا این بوده که اینا رواس رساله، قواعد نو و مهبط الوحی، و در واقع این در واقع به این مشهور بوده اهل بیت که زهزهو الرواسی، در واقع اینا وقتی که خواستن مسیر رو جا به جا کنن، زهزه کنن، یعنی زهزه مثل لرزه، زلزله، چه جوریه؟ زلزله یعنی دیدی مثلا یه دندونی رو بخوان بکشن همینطوری تکون 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 میدن، یه جایی رو بخوان خراب کنن یواش یواش این کار رو میکنن،
لق لقش میکنن،
آره انقدر میکنن تا این بشه خاصیت زلزله، زهزه، رف رف، این حالت تدریج تو بابه ربایی میاد، تو این بابه این فعلله رف رفه و یا زهزه. این یعنی اینا انقدر اینو به حالتهای مختلف و در زمانهای مختلف تکون دادن تا آخرش نسن ذهن مردم رو راجع به اهل بیت، این که رواس رساله، قواعد نبوه و مهبط الوحی رو چیکار کردن خارج کنن. دشمن یه چیزی رو خوب میدونه به خلاف آدم های خوب موعد، این که بین بد و بدتر به زعم خودش بد رو انتخاب میکنه، یعنی میاد حساب میکنه میگه که خوب نیست که امیرالمومنین حضرت فاطمه به عنوان رواس رساله و قواعد نبوت و مهبط الوحی باشه، بس بیان چیکار کنیم یه صفتای دیگری از اونا رو رو کنیم که اینو تحت شعاع قرار بدیم. یعنی حاضره شما امیرالمومنین رو به حیدریت بشناسیم، یعنی به علم کتاب نشناسیم، حاضره امیرالمومنین رو شما به در خیبر جدا کردن بشناسیم، به کشتن اون افراد مختلف بشناسیم، ولی به این که در بیت خانه پیامبر بوده و از همه ابتدایی که وحی شده شاهد وحی بوده طبق فرمایش خود امیرالمومنین پیامبر هر موقعی که حتی غذا میخوردن نمیدونم حتی کوه حرا میرفتن همیشه و پیوسته حضرت با ایشون بودن، این رو دیگه مطرح نباشه، در واقع یه چیزایی دیگه میاد مطرح میشه. حالا وقتی که یه روایتی از خود اهل بیت مطرحه، نشونه درست بودنش اینه که اونا دقیقا روی بحث رسالت و نبوت و وحی تمرکز میکنن، اتفاقا این موضوع برشون خیلی مهمه، یعنی نسب و شرف اهل بیت به وحیه و هیچ صفتی بالاتر از این نیست که اونا محل در واقع اون اسوانه های نبوت باشن و رواسل رساله، رواسل رساله باشن، یعنی اینکه رسالت به وسیله اونا قوام پیدا میکنه، امکان وقوع پیدا میکنه. اگه اونا نباشن مثل کوه که سرمنشأ حیاته، حیات هم وجود نداره،
آبادی نمیشه.
آبادی نمیشه، بله.
قواعدم به درخت میبریم چی کار میکنیم؟ چون خود ایناش جالبه، این راسیه و قاعده و چمیدن محبت و اینجا هم تبینم داریم.
قواعد یعنی علم تأویل کتاب، یعنی اون منطقی که وحی برش نازل میشه. یعنی
رواسیش هم بگین حاجا،
اون جایی که وحی، علم تأویل یعنی اون جایی که خاصگاه وحیه. خاصگاه وحی در زمینه، از آسمان نازل میشه، ولی به دلیل اینکه یه اتفاقی میفته اسمو میگن تأویل. تأویل محبتم که محل حبوط وحیه، یعنی این سه تا، رواص رساله، قواعد نو و محبت الوحی.
محبت الوحی
تی
وحی الامین و تبین به امر دنیا و دین. تبین
ان رواص رسالت و قواعد نو و محبت الوحی الامین و تبین به امر دنیا و دین. خیلی چهار تا، خیلی چهار تا عجیبیه.
یه بار دیگه میگین رواسی داریم و قواعد داریم، محبت داریم و تبین داریم.
بله، رواسی میشه کار رواسی اینه که در واقع حیات را جاری میکنه در زمین و اقلیم درست میکنه. یعنی اینا به واسطه اینها رسالت جاری میشه در عالم. قواعد یعنی اساسا خود نبوت یه تأویلی میخواد، یه خواستگاهی میخواد، یه محل شروعی میخواد. اونا اون شروع کننده، یعنی به واسطه اینها وحی جاری میشه. محبتم یعنی این که،
یعنی قواعد رو میذارین نقطه آغاز.
بله بله، سوره آل عمران بحث تأویله. تأویله محبتم مشخصه، یعنی وحی در یه محل، یه محلی میاد و نازل میشه. نزوله وحی در یه جایی، موقعیت. تبینم که تبینه به امر دنیا و دین،
دانا گرفتن، دانا.
تبینه به امر دنیا یعنی اون امر دنیا و دین رو در واقع چیکار میکنه؟ اون از فیلتره چیز پاکی و فطرت و خلوص عبور میده، یعنی اون رو از ناخالصی ها جدا میکنه. شما یه سری امر داری دیگه، چه در دنیا چه در آخرت، این تبیینش، یعنی سر رو از ناصر جدا میکنه، خوب از بد جدا میکنه، خیر از شر جدا میکنه، رسوا از سو جدا میکنه. این خیلی مهمه که شما اهل بیت رو اینطوری بشناسید.
یعنی وصف مهمه، انتخاب وصف مهمه. می فرماید و ما نقمو من ابی حسن حسن نقمو والله. حالا اون ابعادی که فرمودین اینجا هم اشاره میکنه، و ما نقمو من ابی حسن نقمو والله منه نکیر سیفه. و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله عز و جل. میگه از این که از حضرت امیر در واقع اینا چیزن، اینا متنفرن و در واقع
یعنی جرمی نداشتیم اگر به این یعنی چیزی که در واقع گناهش اینه.
گناه حضرت که در واقع باعث در واقع زدیت و اینها شده اینه. حالا اینجا این تعبیر رو اینجوری ترجمه کرده، من بیارم
خود این که همین رو بایدن این رو حضرت تو این زاویه دید داره قرار میده که نکیر سیفه شدت وطعه نکاله وطعته و تنمرهو فی ذات الله عز و جل. این چهار تا صفتی که میارن نکیر سیفه، یعنی این که شمشیرش،
ترس از شمشیرش،
بله
شمشیرش،
منظور از شمشیر یعنی اون نمای بیرونیش قابل تسال و تسامح نیست، بدو لوتوت همون اون نمیشه باش مداهنه کرد، نمیشه سازش کرد، نکیره سیفه. اینا نمیخواد بحث شمشیر، خواد بگه
سازش ناپذیری،
سازش، بله، شدت وطعه یعنی این که
قدم وط، قدم
وطعه یعنی سبک زندگی، سیرش، سیر و سلوکش، اشد و وطعن یعنی تصمیم سازی، تصمیم گیریش مولا درزش نمیره، بعدم چون مولا درزش نمیره نمیشه خدشه برش وارد کرد. اگه شما در حوزه یه امری امیرالمومنین مثل زکات، مثل مالیات، مثل چیز مسائل اقتصادی وارد بشه، انقدر قواعد و محکم میبنده که کسی نتونه رشوه بگیره، نتونه
در نمیره،
کسی نتونه ظلم کنه، شدت وقت داره. نکال وقعته یعنی اگه کسی باش در میفته ور میفته، این طور نیست که به راحتی بشه باهاش مقابله کرد، نکال داره، ساختارش عزت داره، عزتمندیش طوریه که ابهت داره، به این معنی که اگر کسی با او مخالفت بکنه این وضعیت اون استقرارش او رو به نکال میکشونه، او رو به عذاب میکشونه، او رو به توبه کردن و اینها میکشونه. و تلمرهو فی ذات الله، این
نمر به معنی پلنگ دیگه،
تلمرهو یعنی این که آره، یعنی این که هیچ اصلا ذهن بشر نمیرسه که بتونه در ذات خدا به یه همچین حدی از اتصال برسه. یعنی وقتی اون رو نگاه میکنی حستون اینه که هیچ کسی در رده و در ترازو نیست،
به گرد او، به سرعت او،
به سرعت او نمیرسه، به گرد او نمیرسه. اصلا این سه تا چهار تا صفت وقتی نگاه میکنی، تلمر و فی ذات الله عز و جل، نکال و وقعت، شدت وقت، نکیر سیفه، اینا چهار تا خصوصیت یه حکمران الهیه. یعنی شما حکمرانتون باید در ذات خدا اتقا باشه، یعنی عدل باشه، اتقا باشه، خیلی فاصله داشته باشه نسبت به دیگران درباره خدا، و البته تصمیماتش بایستی شدت داشته باشه، و البته بایستی یه جوری باشه که کسی جرأت مخالفت براش نباشه، و در این حال هم دشمن ازش حساب بکنه، حساب ببره.
این قدرت زمامداریه، درسته؟
هم قدرته هم شدت اتصالش به خداست.
که پشتوانش اتصال به خداست یا نه یه جور دیگه اصلا مستقلن بگیریمش؟
نه اصلا شما وقتی نگاه میکنیم این شرح اشد علی الکفار رو هما بینه همه.
خیلی عالی. والله لا لو تکافو عن زمام نبذ ان زمامن نبذه رسول الله صلی الله لاعتلقه ولصار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشه ولا یعتق راکبه. چند تا تعبیر داره میگم. ولاوردهم منهلا نمیرا فزفازن تدفه و زفتاه ولأسدرهم بتانن قد تخیر رهم و ری غیر متحلم من بطائل الا بغمر الما و ردعهی ثورت ساغب و لفتحت علیهم برکات و سماء والارض و سیأخذهم الله به ما کانو یک سوون. به خدا سوگند اگر دست باز می داشتند و زمام خلافت را که پیغمبر به او نهاده بود از وی پس نمی گرفتند و در اختیارش باقی می گذاشتند. حالا اینا رو من ترجمه رو می خونم برای اون واژه هاش هم نشون میدم. کاروان بشریت را با کمال آرامش با سیری ملایم به سوی سعادت و حق رهبری می نمود و می نمود بیان که به واسطه کشیدن افسار مرکوب زخمی گردد و سوار بران نیز به واسطه جنبش های ناشی از حرکت بیرویه آن در شکنجه و ناراحتی بیفتد تا ایشان را به سرچشمه جوی زلال و گوارای آب حیات برساند، جویباری که آب پاک دو سمت آن موج میزند و اطراف و جوانب آن پاکیزه بود و آنان را سیراب مینمود. سیر و سیراب از آن جای باز میگرداند در حالی که خودش از آن بهره ای نمی برد مگر با جامی کوچک که تشنگی خود را رفع کند و اندکی غذا که گرسنه رفع گرسنگی خود بدان نماید و کوچکترین بهره‌ای به نفع خیش نمی برد. و آن زمان بود که درهای، حالا بعد ادامهش میگه، اگه اینطور بود که درهای برکات از زمین و آسمان به روی مردم گشوده می شد و وصف بعدی رو میگه. اینجا چند تا تعبیر هست که این تعبیر رو حالا بذارین همون جایی که واژه ها رو گفته بودم. مثلا اینجا تکافو، یعنی اینجا لو تکافو یعنی از یاری او دست نمی کشیدن، از زمام در واقع انزمام یعنی مسئلیست در این مورد، لعتلقهو یعنی هرگاه آن را به دست می گرفت، سجحه یعنی آسان و هموار رفتن، اینجا سجحه اینجا بود. خب بعد لایکلوم به معنای زخمی و خونیه، خشاش همون چوبه که تو بینی شتر میذارن، لایتعتع یعنی بیمیل نبود و پریشان نمیشد، ولا یتعتع راکبهو یعنی تکونه که اذیت کنه مثلا راکب. من در واقع منحل به معنای سرچشمه است، نمیر هم به معنای آب روانه و روشن و همیشه جوشان. فزفاز که اینجا اومده بود عبارت خاصه، فزفاز یعنی فراوان و زفتانم یعنی دو طرف جوی، زفتا دو طرف جو دیگه بعدیش بتان و اینها که دیگه میره توی عبارات بعدی. خب این یه تعبیری دارن میکنن آیا خوبت که میگن اگه دست حضرت میبود خیلی رانندگی خوبی میکرد، که نه کنترل خوبی میکرد این مرکب در واقع حکومت رو. یه شکلی که اونایی که سوارن مثلا اذیت نمیشدن، خود مرکب اذیت نمیشد، بعد از بهرمندی ها رو میگه استفاده میکردن. یه جوری هم از فراوانی و توصیفاتی که داره میکنه به یه نهری مثلا تعبیر، یه چشمه ای اینگار مثلا تعبیر میکنه دو طرفش آب باشه و این طرفش هم مهمه که میگن خودش اونا همه سیراب میشدن ولی خودش به اندازه مثلا یک جام، به اندازه مثلا حد اقلی از اون استفاده میکرد، که بعد میگن این خودش باعث نازل شدن برکات آسمان و زمین میشه. تعبیرتون چیه از این توصیف حضرت؟
ببینین این همه مواردیه که دلیل بوده که امیرالمومنین به عنوان خلیفه، به عنوان امام مطرح نباشه، به دلیل اینکه احساس میکردن که این مرد تحقیری داره، سیر مردم رو سیر سریعی انجام نمیده. این منجر میشه که خیلی ها لطمه ببینند و اون کسانی که در واقع که مردمان راکبه این حکومت ها، اینها در واقع به خیلی لرزش های زیادی رو تحمل کنند. آخرش برای اندی باشه که خوشسالی بشه و برکات آسمان ها زمین قطع بشه و این ذهنیتی بوده که افراد دارند، که حضرت دارند عکس این رو مطرح میکنند. یعنی این همون چیزیه که تو ذهن این افراد داره موج میزنه نسبت به اینکه چرا حضرت امیر نبایستی که حالا جوابش اینه دیگه.
بله.
در واقع میدونین شما داری هیچ کار میکنی از زبان حضرت فاطمه سلام الله علیها ذهنیت هایی که درباره امیرالمومنین ساخته شده رو چی کار میکنی؟ میخونید. یعنی به قول این علمای امروز اسکن ذهنای ایناست که توی این ذهنا چی میگذشته، پاسخه به چه شبهاتی از این شبهات اینا بوده.
خیلی عجیب بود.
یعنی در واقع همه اینایی که گفته میشه اینا تکه های نسبت دادن ها و تکه های متهم کردن های امیرالمومنینیه که اینجا دارن ازت دفاع میکنن، میگن یعنی اینجوری نیست.
عجیب. میگن که الا حلم فسمه و ما اشتع اراک الدهر العجب و ان تعجب و قد اعجبك الحادث الى ای سناد استندو و به ایت عروت تمسکو استبدل الذنابی والله بالقوادم والعجز بالکاهل فرغم لمعاطف قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. تعبیر اینه که و آن زمان بود که درهای برکات از زمین و آسمان به روی مردم گشوده میشد، اقتصاد آنان رونق میگرفت و مردم در ناز و نعم به سر می بردن، در حالی که رهبرشان سودی عاید خود نساخته و از این همه برکات و زر و زیور چیزی را نیندوخته بود و برای همگان پرهیزکار از ریاست طلب شناخته می شد. آری حق علی را قصد کردن، ولی دیری نخواهد پایید که خداوند آنها را به کیفر دستاوردهای ناپسندشان مبتلا خواهد ساخت. اکنون بیا و گوش فرادار. این عبارت اینجایی که من عربی خوندم از اینجا بود. الا حلم مفسمه، هرچه زنده بمانی روزگار مصائب شگفت‌انگیزی در چشم‌اندازت قرار خواهد داد که بیشتر بهت زده ات می کند. اراک الدهر العجب و انت عجب و قد اعجب. چرا قشنگ؟ ولی کار این مردم بسیار حیرت آور است. ای کاش می دانستم به چه چیز استناد کرده اند و به چه دستاویزی چنگ زده اند. به خدا سوگند که ایشان جهت پرواز پرهای نرم و ریز پنهان در زیر بال و دم را که با یک جنبش کنده می شود و از حرکت و پرواز باز می ماند گرفتند و شاه پرهای قوی و نیرومند. این زنابی، زنابی همون پرهای دم دم و این هاست که باز برای پرواز خیلی مهمه، و شاه پرهای قوی و نیرومند جلوی بال را رها کردند و در سفرهای زمینی، حالا اگه بخوایم به تعبیر زمین بگیم، بن گردن مرکوب را که مرکز قواست و قدرت کشش، مثلا کشش، حالا اینجا نمیشه کالسکه، مترجمش خیلی ذوق داره، جای کالسکه و تلسکوپ و اینا هم مینیست، ولی خب قدرت که الان نمیدونم اینجا واقعا کالسکه داشتیم یا نه، و قدرت کشش کالسکه را دارد رها ساختند و دم و دنباله آن را که تاب مقاومت ندارد گرفتند. بعد ای تباه باد چنین مردمی و دماغ چنین مردمی به خاک مالیده باد که این گونه کوته‌بین هستند و گمان دارند کار خوبی انجام دادند. متوجه باشید که اینان مفسدند و تباهکارند، به دقایق و عاقبت امر توجه ندارند. وای بر ایشان، آیا از شخصیتی که دیگران را به راه حق راه نمایی نماید شایسته تر است که پیروی شود، یا از فردی که خود هنوز راه نیافته مگر آنکه دیگری او را به راه راست آورد؟ پس چیست و چه شده شما را؟ چگونه این دو فرد قادر و عاجز را یکسان می‌دانید؟ تعبیر آیا خوبت رفته روی در واقع تیز پروازی و در واقع یا در مورد مرکب، یعنی اون قسمت قوی پرواز و ضروری و اساسی پریدن، یا اون قسمت اساسی در واقع مرکبی که بخواد راه بره. تو بالا تعبیر کاملا منطبق روی مرکب بود، الان به پروازم داره اشاره میکنه. بعد حالا با این تعابیر و آیات و اینها حرفش اینه که چطور اینا رفتن اون قسمتی که ضعیفتر بود، در واقع عاجزتر بود، اونجا رو گرفتن و اون اصلی که خیلی مهم بود و اساسی بود اونو واگذاشتن. فرمایش شما چیه روی این؟
این بحث چیزی که مطرح میشه راجع به پرنده بلند پرواز و سواره خیلی تیز رو، این دو وجه از حکومت که یکیش ناظره به سیاست خارجه است، یکیش مربوط به امور داخلی است. یعنی در واقع شما توی حاکمیت دو تا وجه داریم، وجهتون با بیرونه خودتونه که هر چقدر شاهینوار وارد بشین، یعنی مثل این که ماهواره میبرن فضا، اطلاعات در میارن، تحرکات دشمن رو نگاه میکنن، کمترین تحرک دشمن رو خونسا میکنن. این اگر به پرنده باشد که او پرش طوری بود که میتونست در اوج در واقع پرواز کنه،
یعنی سیاست خارجی پروازه.
بله، چون باید بره
سیاست
بالا.
سیاست داخلی مرکبی.
بله.
به بالا باید بره.
و هر دو تاشو اینا کج گرفتن، اونی که بالا باشه یه پرنده یه با بالهای ضعیفی که نمیتونه ارتفاع بالایی رو بره، اینا در واقع انتخاب کردن که هر آن ممکنه که توسط پرنده های قوی بلعیده بشه. از طرفی هم سوار مرکبی شدن که به شدت ضعیفتر اون ضعیفتر میشه و مظلوم مظلومتر میشه، به خاطر اینکه اون در واقع سطح اتصالش اون
پایین گردنو
روی توده مردمه، روی ثروتمندان نیست، یعنی باید اونا به دوش بکشن.
یه تعبیر خیلی بامزه‌ای دارن تو ادامه، اما لعمر الهکه، به جان خدات قسم، یعنی حالا اینجا تعبیر کرده به جاودانگی خدا قسم، خدایت قسم، لقد لقهت فنظرتون ریسما تنتجو ثم احتلبو طلاع القعب دمن عبیتن و زعافن ممقرن هنالک یخسر المبتلون و یعرف التالون غب ما اسس الاولون ثم تیبو ان انفسهم انفسن و اطمئنو لفتنت جعشن و ابشرو به سیف صارمن و هرج شامل و استبداد من الظالمین یدع فیعکم زهیدن و زرعکم حسیدن فیا حسرتی لکم و انابکم و قد امیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون. می‌فرماید به جاودانگی خدا سوگند، این عمل ناشایست شما عاقبتی ناستوده تر خواهد داشت، تخم آشوب در خاطره ها کاشته شد. میگه که اینجا در و زمانه آبستن حوادث ناگواری گشت. آری خطر سقوط در هرج و مرج و بدتر از آن افتادن به دام استبداد از همکنون حتمی به نظر می رسد، اما آیا به این زودی؟ نه، بلکه اندکی درنگ لازم است تا نتیجه دهد و بزاید. آن وقت است که از پستان روزگار پرفتنه که از گیاهان سمی تغذیه شده به جای شیر خون زهرآلود خواهید دوشید، آن هم نه اندک، بلکه ظرف‌های بزرگ را مالامال از خون تازه و زهر کشنده‌ای خواهید نمود که از آشامیدن قطره قطره آن جز مرگ و اندوه بهره دیگری نخواهید بود. آن وقت است که زیان و خسارت دامن مردم هوسباز باطلگرا را خواهد گرفت و نسل‌ها و نژادهای آینده نتیجه وحشتناک پایه‌گذاری پیشینیان را خواهند دید و بنیانگذار نخستین این همه سیه‌روزی را خواهند شناخت. خیلی عجیب بود آیه خود، رفته روی نتایج اینگار و پیشبینی اتفاقاتی که بعداً میاد. یه جایی داره از تخم و بذر یاد میکنه، یه جایی از آبستنی و یه جایی از شیر و دوشیدن شیر، و بعد بحث قطره قطره مرگ، بعد نسلها نژادها و الان تا همین جاست این تا تعابیر.
ما خصوصیات فتنه است به این صورت هم که یه آشوب هایی در یه زمانی میشه، البته ممکنه خیلی خودشو نشون نده، به صورت یه بذری نهفته میشه در یه جایی، یه مرتبه رویش پیدا میکنه، یا مثل جنین وجود داره ولی وقتی به دنیا میاد زمانه به دنیا آمدنش یه زمانه دیگه است. یعنی این فراینده شکلی فتنه به این صورت، سنت های اشتباهی که گذاشته میشه، هر سنتی در درون خودش فتنه ایجاد میکنه، منتها این فتنه به دو طریق عمل میشه. یکی این که خود اون حوادث رفته رفته به تدریج توسعه پیدا میکنه تا یهویی فتنه ظهور پیدا کنه، یا نه این بذرش در کمون قرار میگیره و یه مدتی مخفیه، اصلا یه مدتی اتفاقی نمیفته ولی بعد یه مرتبه آشکار میشه. این هر دو حالتش حضرت حدثشون اینه که این دو تا حالت هر دو تاش اتفاق میفته. بعد ولی روی دومی که فتنه پدیدار میشه، این به جای شیر در واقع زهرهایی که با خون که این خود این زهر و خون نشانه خون ریزی های زیادیه که برای مردم اتفاق میفته و زهر تلخی هاییه که برای زندگی ها به وجود میاد. یعنی مردم روزگار خوشی نخواهند داشت به دو دلیل، یکی اینکه خب تعداد زیادی به قتل میرسن و روزگار خوشی نخواهند داشت به دلیل اینکه اوضاع اقتصادی، اوضاع زندگیشون به سامان پیدا نمی کنه و مثل و این دوتا با همه، یعنی از هم جدا نیست. خیلی تعبیر عجیبیه، ولی میخوان بگن این کار شما عاقبتش اینه، ولی شما اینو الان نمی بینید چون این در جنینه یا در بذره. شما این فتنه رو، این اسمش فتنه است، ولی در واقع شما از فتنه آثار اصلیش رو بعدم میبینید.
یه تعبیری الان دیدم مثل من یه مقداری از متن روایت و احتمالاً روایت بعدی زمیمه این بوده ندیدم، نذاشتم ولی تو ترجمه آوردم، اینم بشنوین بعد نیست آیا خواهد شد تکمیل بکنه. همکنون با این تیکاش عربیش رو نیوردم، حالا بعد برم ببینم چرا نیوردم. همکنون با این فریاد در گلو شکستم به شما هشدار میدم، به آیندهی دهشتبار دل خوش دارید و با آرامش خاطر بخسبید و به دلهای خود مژده دهید، خود را مهیای فتنه و آشوب و سه پیامد سوء سازید که دیر یا زود گرفتار آن خواهید شد. حالا این سه پیامد چیه؟ گردنهای خمیده به لبه شمشیرهای بران تسلیم خواهد شد و سرهای فرود آمده در برابر ناکسان به خاک پست سپرده خواهد شد. چنگال خونین استبداد با یک دست گریبان آنها را خواهد گرفت و با دست دیگر شلاق استبداد و قانون شکنی بر سرشان خواهد زد و در نتیجه آشوب و هرج و مرج عمومی زهرش را به کامتان خواهد ریخت. اندک زمانی شما را به حال خود گذارند، اما همین که جای پای خود را محکم نمودند، چوب حراج بر هستی و شرف شما خواهند زد و همه را به یک جا به یغما خواهند برد. تا به جایی که در انبارها و خزانه فقط پشیزی بی ارزش به جای خواهند گذاشت و کشتزارهایی که شما به ثمر رسانده اید درو خواهند کرد. حتی خود خدمتگزاران در جهنم استبداد هیزم خواهند گشت، خود خدمتگزاران در جهنم استبداد هیزم خواهند گشت و برای گرمی تنور هوس آنان سوخته خواهند شد. دریغ و افسوس، هیچ نمی‌دانید که در چه مسیر خطرناکی افتاده اید. سر رشته گم شده و از عواقب زیانبار آن بی اطلاعید. بی گمان کورکورانه خود را به ظلمت انداخته اید و بالاخره کشته خیش را درو خواهید کرد. مگر ما که حامی حقوق شما این می توانیم شما را ملزم و مجبور سازیم که به راه هدایت بازگردید، در حالی که خود از آن بیزار. مگر ما که حامی حقوق شما این می توانیم شما را ملزم و مجبور سازیم که به راه هدایت بازگردید، در حالی که خود از آن بیزاری. و همین حالا میگه، بعد این حدیثو در واقع کس دیگه ای هم نقل کرده و حالا تعابیری رو آورده. حالا اگه فکر میکنین این تیکر هم بریم پیداش کنیم، پیداش میکنیم، ولی فکر میکنم دنباله همین بود، یعنی این فتنه که شما فرمودید و بست داده بود. آیا
فکر کنم این تو روایتش نیست، حالا نمیدونم این از کجا اومده، ولی تو معانی الاخبار و اون کتاب به حال و اینا این نیومده. حالا ممکنه یه روایت یا یه سند دیگه ای بوده، در هر حال
احتمالاً آره.
به نظر میرسه اون کسایی که نیوردن به دلیلی نیوردن، یعنی احساس کردن خیلی به اون بالا نمیخوره، یعنی ادبیاتش یه قدری فرق کرد. ادبیات امیرالمومنین حضرت زهرا کپی بردار شدن نیست، یعنی شما نمیتونید مگر اینکه یه تیکه هایش رو بردارین بعد از خودش مثلا بسازین، ولی همچین کاری نمیتونی بکنی. حالا به هر حال نکته ای که تو این روایت به نظرم میرسه اینه که یکی از علتهایی که ضمیر کم ارده و کن نیورده به دلیل اینه که حدثم اینه که این زنان رو داره واسطه، حضرت دارن زنان رو واسطه رسوندن این خبر به مردانشون میکنه. یعنی در واقع اینا سفیرانه این پیام به مردانشون، به این دلیل کم ارده. این رو رفته رفته تا آخر روایت شما مطرح میکنید خیلی واضح میشه. درست. خطابش به عمو مردانه و زنان به عنوان انتقال دهنده این در واقع پیام هستن.
به کلیت این روایت اگر نگاه کنید چند تا تعبیر داره آقای خود، چند تا ابعاد داره. یکی این که خب واقعا داره به جهت تحلیلی یه پیامی رو حضرت زهرا داره مخابره میکنه. این پیام مختصر میشه گفت راجبش حرف زد. دوم این که تعبیرها خیلی تعبیرهای دقیقی هست، یعنی تشبیه‌ها به جهت ادبی هم خیلی ویژگی‌های جالبی داره. شما رو این دوتا رو کلیتش میتونین فرمایشی داشته باشین؟
به نظرم این رو ما اگه همون به تعبیری که میگن فلک کوچک اونو ببریم در راسته همون خطبه فلکیه خیلی خوبه، به دلیل این که تو خطبه فلکیه ذهنیت‌های جامعه رو مطرح نمی‌کنه، ولی ذهنیت‌های جامعه رو مطرح میکنه و از این جهتش خیلی در واقع ارزشمنده. یعنی اون چیزی که مردم راجع به امام باید بدونن رو اینجا خیلی خوب بیان میکنه و چیزی که منجر میشه که از امام دور بشنده هم اینجا خیلی خوب بیان میکنه که عجله کردن هاییه که تو تحلیلاشون دارن و لازمه که این عجله کردن ها مهار بشه. یه مهار بشه خیلی وقتا دوچاره یه همه شتاب زدگی نمیشن، جب زده نمیشن و یه مقداری عاقلانه عمل میکنن. یه نکته هم که به نظرم خیلی مهمه اینه که افراد قدر وحی و قدر پیامبر رو معلومه که نمیدونن، اصلا نمیدونن وحی چیه، حتی نمیدونن کتاب قرآن چیه، آیات خدا چیه. یعنی مهمترین مشکلشون مشکل دور بودن از خود قرآنه و ادبیاتشون. الان مثلا فکر کنید به یه نفر بگی که تو مصداق این آیه شریفهی به اسم آقد دمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. این شما الان فکر کنید علیعذاب الله یه عالمی ما رو خطاب قرار بده، یه عالمی که حالا فرضاً بگیریم خیلی هم عالم نیست ولی 1% حرفش درسته، 2% حرفش درست، ممکنه حرفش درست باشه. او اعتقادش اینه که ما اینطوریم، او اعتقادش اینه که ما کار خوب انجام میدیم، کار بد انجام میدیم، خودمون فکر میکنیم خوب داریم انجام میدیم. بعد اعتقاد بعد بهمون بگیر برمون به روخه اون بکشی. شما فکر کنید ما حتی آستانه تحملمون اینطور نیست که آدم مثلا بگن که شما ایمانتون ضعیفه، چه برسه بگن که سخط خدا بر شماست. سخط خدا بر شماست تو قرآن یعنی بالاترین حد دور بودن از خدا. این هیچ حسی نسبت به این آیه نداره. یا مثلا ذالک هو الخسران المبین یعنی بالاترین عذاب الهی، این هیچ حسی نسبت به این آیه نداره. بگن بعد یک کسی مثل حضرت فاطمه هم بگی حالا مثلا که چی، این نشون میده که اینا نسبت به کلام وحی خیلی واکنشی نداشتن، خیلی علمی نسبت بهش نداشتن.
یه چیزی به نظرم میرسه، نمیدونم شما میپسندینش یا نه، ما کلن در مورد حقایق و چیزایی که وجود دارن تصویرمون ممکنه درست یا نادرست باشه. مثلا فرض کن طرف مثلا جمهوری اسلامی در نظر حضرت آقا یه صورت زیبایی داره که این ممکنه در نظر بعضیا صورتش زشت باشه مثلا یا یه جور دیگه باشه. بعد اینجا خیلی مهمه که یه کسی بیاد صورت حقیقی یه چیزی رو نشون فرد بده. مثلا کاری که اینا کردن شاید اونقدر به نظر خودشون زشت نبوده، اینا همینجا تو همین تعبیر داره میگه یحسبون انهم، از این فرمایش شما دارم استفاده میکنم که آیات قرآن رو محور کردیم، انهم یحسنون صنعا. بعد این خیلی جالبه که خیلی هنرمندانه است که صورتی که به ناحق زشت بوده رو زیباییاشو داره نشون میده و صورتی که به ناحق زیبا شده رو زشتیشو داره نشون میده. قابل قبوله ما یه همچین نسبتی، یه همچین تیتری به این خطبه بدیم؟
چه عنوانی؟
این که بگیم این خطبه مصداق جایی که سیمای یه چیزی که به ناحق زشت شده بود رو به زیبایی نشون میده و چیزی که زشتی که بزک شده بود رو داره زشتیشو معلوم میکنه.
بله
صورت سازی اینگار
در واقع داره
پرده برداری از صورت.
بله اون افکار عمومیه. شما اگه بخواییم مثلا بگین زمان پیامبر مردم حال هواشون چجور بود در زمان رحلت پیامبر اینجوری بوده، حالا ممکنه قبلش یه جور دیگه بوده ولی در زمان رحلت پیامبر حداقل اینجوری بوده.
نه بعضی وقتا آدم فکر میکنه مثلا اعتقاد راسخی که بعضی به خلیفه دوم دارن اینگار صورت یکی دیگر رو با اون جا به جا گرفتن.
بله بله.
یکی اشتباه میگیره مثلا امیرالمومنین رو با اون اشتباه گرفته.
بله
همچین شکلی.
بله یعنی دقیقا اون چیزی که وصف امیرالمومنین بوده رو در کسی دیگه سوار کرده، در جور دیگه ای سوار کرده،
کسی مقابل امیرالمومنین سوار کرده.
یعنی مثل اینه که مردم یه سری چیزایی میشناسن به خوبی و به بدی، سطح تحولشون هم رفته که خوب و خیلی خوب میشناسن، بعد هم خیلی بد میشناسن، ولی بده رو خوب میشناسن، خوبه رو بد میشناسن. دیگه تو خود
این تعویل میگه آقای خوبه
ها؟
این چیه؟ این تعویل انتباق چیه؟
این اسمش آدم... ما بهش میگیم دوبینی. دوبینیه کسایی که تعبیره سوالش میگن این چشماش لوچه. چشمی لوچه بهش میگن،
لوچه تحلیلی و معنویه دیگه.
این هرچی که به یکی گفتن برو تو زیر زمین یه چیز یه کوزه یه سفالیه بردار بیار، گفت که رفت اونجا بند خدا دو بین بود، گفتش که کدوماشو بیارم، گفت یکی بیشتر نیست دوتا میدید، گفت نه من خود دوتا میبینم خود، خب یکیشو بشکن اون یکی رو بردار بیار، شکستی دوتا شکست
چون میدی دستش نه اون جالب بود
دوتا شکست.
یعنی مردم به یه تشخیص مبهمی رسیدن آخ خیلی خطرناک میشه. یعنی مردم فکرشون کار کرده میتونن خوب و بد رو بشناسن، ولی وحشتناک اونجاست که اینو جا به جا بگیری.
بله
تو انتباق
در زمان حاضر هم همینطوره، بعضی ها همه خوبی ها رو از آمریکا میدونن، اصلا فکر میکنن اون هرچی هم میگی به خدا این خبر ها نیست، میگن شما نمیدونید چقدر خوبی وجود داره، اینا چقدر شما نمیدونید چقدر قلب خوبه، نمیدونی هرچی میگه که بابا جون این سطح خوبی رو میفهمه، بعد خدماتی که اینا به بشر کردن شما نمیدونی چقدر خدمت کردن، حالا باید بگیم آره ما نمیدونیم اینا چقدر خدمت کردن. اینا دوبینیاییه که در واقع بهش میگین احول دیگه.
بله.
چشم دوبین رو میگین احول، اینا تو دنیا احولن در آخرت اعما هن.
او
حالا چرا آدم احول میشه؟ این خیلی جالبه، میگیم چرا تو طرفدار این آدمی؟ میگه به خاطر شجاعتش، به خاطر عدالتش، به خاطر با خدا بودنش، به خاطر فلان، به خاطر همه صفات خوبی که اون یکی داره رو به این نسبت میده. علتش اینه که خودش مثل همینیه که دوست داره، مثلا تو خونه منشو میدنه، تو خونه اهل دعواست، رفتارش و عملش شبیه همینیه که دوست داره، ولی فکرش آرزوش اونه. بین این دویت وجود داره، هر کی بین علم و عملش فاصله بیفته احول میشه. به اندازه فاصله هر کی میخواد آستیگمات چشمش رو بفهمه ببینه چقدر بین علم و عملش فاصله است و میفهمه چقدر احوله.
این هو الاول و الاخر جاش اینجاست.
بله، البته با یه تعبیر و تعبیرایی که حالا ممکنه جاش نباشه، ولی بله این تراز کردن چشم اینجاست. شما به طور طبیعی وقتی اهل عمل نباشین ولی برات گوشت کلی حرف خوب گفته شده باشه، در درون خودت یعنی در واقع پیوند حاصل میکنی با اونی که اهل عمل نیست، ولی در آرزود چیه؟ اون خوبی هاست. اتفاقا اون هم همینطوره دیگه،
نتیجهش وحشتناکه، چون دشمن او رو خود اون میگیری.
بله آفری، که این روایت امیرالمومنینه که دوست تو سه کسه، دوست تو، دوست دوست تو، دشمن دشمن تو، و دشمن تو هم سه کسه، دشمن تو، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو. خب این بنده خدا تو رفتارهاش خیلی آدم باید بترسه که یه موقعی یه گرایش پیدا میکنه به یه انسان گناهکار، خودش هم نمیدونه چرا. به هر حال این خیلی شایعه کسانی که اهل فسادن. به هر حال این خانم یا این آقا که دنبال فساده، خب اونم دنبال فساده، خب اینم دنبال فساده دیگه، خب هم پیدا میکنن دیگه، طبیعیه همو پیدا کنن.
چی کار کنیم آقای خوبه؟ چی کار باید کرد؟
هیچی بایستی آدم اهل این بگه اهل عمل صالح که بشه، ببین هیچ راهی نداره جز این که آدم با اون چیزی که میدونه عمل کنه. اگه میدونه دروغ نباید بگه، خب نگه. خب چرا آخه؟
شأن اجتماعی چیه آقای خوبه؟
شأن اجتماعی دیگه اینا بلاست دیگه، ابتلاه.
بین به اعتبار انسان فرمایشتون درسته، یعنی من الان خودم میشم اهل عمل، ولی این اهل عمل وقتی تبدیل به یه فرایند عملیاتی میشه، من تو شأن اجتماعی بخوام کار کنم، چجوری میتونم با این رویه مبارزه کنم؟ چی رو باید بزنم؟
بایستی مردم رو به سمت عمله به علمشون دعوت کنی. شما مثلا میگی که خلف وعده اشکال داره دیگه، خب چقدر خلف وعده ما تو کارامون هست؟ میگیم که عصبانیت چیز خوبی نیست، خب چقدر عصبانی میشیم؟ میگیم بایستی هر موقعی میخواییم صحبت کنیم به عواقبش نگاه کنیم، خب چقدر به عواقبش نگاه میکنیم؟ خب بعد میگیم خب نمیتونیم، ما زورمون به خودمون نمیرسیم، بعد توجیه میکنیم. خیلی خب باشه، زورت به خودت نمیرسه، تو جامعه به طور طبیعی رأیت به کسی میره که زورش به خودش نمیرسه، بعد تو در مقام انتخاب هیچ وقت کسی رو که زورش به خودش میرسه رو نمیتونی انتخاب کنی. نه اینکه نخوای، نمیتونی نمیتونی انتخاب کنی.
خیلی عجیبه. تکان دهنده است.
بله میدونی چرا؟ به دلیل اینکه آدم احساس میکنه که خب اون غیر عادیه اون بنده خدا.
آه چرا کجه؟
چرا اون کجه؟ چرا اون کجه؟ چرا اون اینقدر خشنه؟ چرا اون اینقدر دیسیبلین داره؟ چرا اینقدر اصلا یه نظم اینطوری داره؟ اصلا چرا اینطوری آدم اگه میشه زندگی کنه اینجوری زندگی کنه؟ آقا غیر عادی دارن زندگی میکنه، یعنی اینقدر که یه هایی زندگی مومنانه برای یه دهی غیر عادی میشه.
پناه به خدا.
شما فکر کنیم حالا من مثل آقا رو نمیخوام بگم، چون استقاره رو آدم بخواد بگه خیلی همین کلی میگیم خودش خیلی بد میشه دیگه، مستاق میگیم که دیگه بدتر میشه. یعنی آدم یه موقعی بشینه معتقداتش اون آرزوهاش اون چیزی که فهمیده از دینا بنویسه، از اسلام بنویسه، فاصله خودش هم بنویسه و دلیل این که چرا این فاصله وجود داره را هم بنویسه. خب مسلمه که تو نمیتونی اون وقتی فاصله داری در مقام عمل اگه یه جایی رفتی یه کار دینی کردی نمیتونی کسی که بالاتر از این نصابه رو قبول کنی، یه سطحی پیدا میکنه. مثلا تو اگه سطح صده خب تو میده به این صده پیدا میکنی.
بعضی وقتا آدم ها واسه این که خودشون رو بشناسن باید تشدید کنن خودشون رو، ببینن اگه قدرتمندشن چجوری میشن. مثلا صد برای این گفتیم.
حالا شما فکر کنید در زمانه حضرت فاطمه بودیم، بعد این صحبت های حضرت رو میشنیدیم، واقعا آدم باید فکر کنه چقدر تلخه.
بله
قدی این خانم تر حرف میزن. خیلی این روایت روایت محشری واقعا. بعضی از روایت ها یه دونش کافیه برای اینکه شما تحلیل زندگی حضرت زهرا رو، مشیشون رو، سبک زندگیشون رو، وضعیتشون رو، همه اینا رو از توش در بیارید، سبک زندگی مخالفش هم در بیارید. به همین دلیل این روایت هایی که به این ترتیبه حدودا مثلا 200 واژه داره، این 200 واژه ادبیات اختصاصی پیدا میکنه که ناظره بر نوع جهان بینی حضرت در حوزه اجتماع و حوزه امامت و نقش امام در جامعه و ویژگی های امامت، ویژگی های حکومت. الان از تو همین شما ویژگی های حکومت دینی در میاریم، از توی همین ویژگی حاکم دینی در میاریم، از توی همین مناسب رو در میاریم. اصلا چیز عجیب غریبیه این روایت. و چقدر جالبه که فاطمه بنت الحسین
بله راویشه
و خیلی خاندان برخص فاطمیونشون چقدر فاطمی بودن، چقدر
بله. ایشون اشبه الناس به فاطمه سلام الله علیها بود و مادر سادات حسنی حساب میشن، خیلی از سادات حسنی.
ما هم احتمالا جده ما هستنشون.
بله خیلی بزرگوارن و خیلی ذوق نوشتن و یادداشت کردن داشتن. حدیث از ایشون، احادیثی که از ایشون نقله خیلیش احادیث حضرت زهرا سلام الله علیه.
خیلی روایت اگه کسی بتونه این روایت روش کار کنه. حالا همینطوری ما گفتیم ولی با این روایت میشه کل دنیا رو آباد کرد. اینا که تحلیل می نویسن این روایتی که از روایت هایی که مثلا برای سوره مواره که شورا خیلی خوبه،
برای شورا
برای
من فکر میکردم حدید چیزه. آره حدید خاطر خوب الاول و الاخر
همونم هست ولی
شورا خیلی آره چند جانه بس وحیش فلانش و شریعتش
خیلی شوراییه، خیلی شوراییه
کذالکه.
اصلا دیگه شما شورا رو بخونید اصلا مثل که حضرت دارن سور شورا مطرح بکنه.
عجب.
یعنی مثلا سور شورا رو گذاشتن جلوشون تک تک آیاتشو میگن و دارن این طرف ترجمه میکنن به ترجمان مردم.
چند نفیس
این امرهم شورا بینهم امرهم شورا بینهم این چیز دیگه تو این مطرح میشه چجوری امرهم شورا بینهم میشه.
حاج آقا میگه که به نوعی شما وقتی علی نباشه شما امرهم شورایی نخواهید داشت.
بله دیگه
هفته پیش شما فرمودین با کنار زدن و حاشیه بردن حضرت زهرا زن افول کرد، کنار رفت، به حاشیه رفت. الان اینجا صحبت حتی مرداست که در واقع این چیزی که دارن میگن آخرش میگن چه تسلطی به شما به وجود میاد. هیچ رأی، هیچ نظری، هیچ کسی تره خورد نمی کنه واسه. خب چه کنیم آقای خود تو همین جا بمونیم یا؟
بله همین خیلی
چیزی میخواستین بگین؟
نمیدونم هفته بعدو خواهد بچه ها بپرسیم یکی دو هفته رو تعطیل کنیم یا اینکه باشه
دوستان. اگه من حسم اینه اگه استاد خود باشن جلسات ادامه پیدا کنن که ظاهرن به هفته بعد با توجه به برنامه ریزی که کردن میرسن که باشن، ولی اگر دوستان حالا که استاد فرمودن و پرسیدن اگه دوستان فکر میکنین که در واقع صوت افاقه نمیکنه باید زنده باشه حتما جلسه بفرمایید. نظراتو بگین حداقل. الان 3-4 تا گفتن اگر باشه خوب است.
خیلی خوب.
5-6 تا بعد.
خیلی خوب انشالله
خیره. اگه استاد بودم ایران کلاس هست، اگر نبودم
انشالله خیلی التماس دارم که اربعین میرم هست من بارم نگاه با نگاه لطفشون بارم دعا کنم و این جمع رو برخص کلاس این کلاس رو به صورت اختصاصی یاد بکنن که انشالله یه مسیری بره که بتونه اثر گذار باشه
انشالله.
خیلی التماس دار
مثل شما درد نکنه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.